بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 97. تأملی در صدای حیوانات. خران ار می کشند، گاوها ما می کشند، گوسفند بع می کشد، شغالان هو می کشند، گرگها هم اوهو می کشند، کلاغان قر می کشند، زاغچه ها حق می کشند، و ماران و جیرجیرک ها صدایی بسیار شبیه هم دارند که عین سر است که به صورت ممتد و طولانی مدت تولید می کنند. قورباغه ها دارای صدای بق هستند، مرغ های خانگی قدقد می کنند، خروس هم ترکیبی از قوقو تولید می کند. نهنگ دریا دارای هوی بسیار عمیق و طولانی است. سگ‌ها اکثراً دارای صوت خا هستند و گاه مثل گورک ها صدای اوهو نیز تولید می کنند. برخی از پرندگان آوازخوان گویی دارای جمله هایی تکراری هستند مثل هدهد و یا بلبل و قناری و قمری. به نظر می رسد این پرندگان سخنی کامل تر از سایر حیوانات دارند که بیشتر از یک هجا یا واژه است. بوقلمون ترکیبی از هل را بر زبان می آورد. حشرات مثل مگس و زنبور دارای صوتی شبیه ویز دائمی هستند. به هر حال همین جانوران در مواقع خاصی تغییر صوت می دهند که گاه موجب زیر یا بم شدن همان لفظ دائمی است و گاه به کلی تبدیل به صوتی متفاوت می شود. در این حال حیوان هر سرزمین صوت ویژه خودش را دارد. سگ‌ها و خران در طبیعت‌های متفاوت گاه دارای اصواتی به کلی متفاوت می شوند. ولی همه حیوانات کمابیش صدای خود را می کشند و در واقع چهچهه می زنند و یا به قول اروپایی ها دارای صوت اپرایی هستند و با همان یکی دو صوتی که می دانند جملاتی بلند می سازند و می سرایند. آنها نیز مثل انسان ها این اصوات را در رابطه با همدیگر تولید می کنند. یک الاغ تنهایی که در آن منطقه هیچ الاغ دیگری نباشد چه بسا هفته ها صدایی تولید نمی کند الا در رابطه با صاحبش که طلب غذا یا آب می کند. حیوانات نیز مثل کودکان دارای هجاهایی محدودند و همان هجا را برای کلیه امور تکرار می کنند. اگر الفاظ معلول نیازها باشند، حیوانات و کودکان دارای الفاظی اندکند چون نیازهایی محدود دارند و چه بسا هر لفظی بیانگر یک نیاز است. همان تک هجاهای جانوران نیز در مواقع و نیازهای گوناگون به صورتهای متفاوتی ادا می شود. با دقتی بیشتر در الفاظ حیوانات به ناگاه همان واژه و لفظ عادی و همیشگی آنها را طور دیگری می شنویم. مثلا صدای سگ با این الفاظ قابل شنیدن است: واق واق، هاو هاو، او او، حق حق، هو هو. به نظر می رسد که آنها با همان تک لفظ خود همه منظورات خود را با تغییر در لهجه و زیر و بم کردن و عمیق و سطحی کردن اصوات ادا می کنند، درست مثل کودکان بشری. به تجربه معلوم شده است که حیوانات اهلی تر دارای اصواتی متنوع تر می شوند و گویی از بشر تأثیر می پذیرند به همان میزان که در کردارشان تغییرات بشری رخ می دهد. تک الفاظی که حیوانات تولید می کنند مشدد و غلیظ و چهچهه‌وار و اپرایی است. در واقع با یک لفظ مثل بع یک جمله طویل و کامل می سازند. بدین لحاظ انسان ها استفاده علف خرس از واژه ها می کنند و حقوق و خواص واژه ها را نمی شناسند و به راستی حیوانات سخن شناستر و عالمترند و از همین نکته می توان سخن قرآن را بهتر تصدیق نمود که اکثر مردمان از حیوانات پست‌ترند. آنچه که نیچه را به جان آن راننده درشک انداخت که منجر به مرگ خودش شد، همین زبان نفهمی درشکچی در رابطه با اسبش بود که در چاله‌ای افتاده بود و از دست صاحبش کتک می‌خورد. وقتی می‌بینیم که انسانی با شقاوت کامل چهار پایش را به باد کتک می‌گیرد و زبان و حال آن چهار پا را نمی‌فهمد، بهتر می‌توان درک کرد که به راستی انسان زبان نفهم‌تر از حیوانات است. حیوانات اهلی زبان اطرافیان خود را می‌فهمند و حتی احساس صاحبشان را می‌خوانند و واکنش نشان می‌دهند، ولی انسان حتی احساس خودش را هم نمی‌خواند و زبان خودش را هم نمی‌فهمد. در کتاب طنزآمیز معروف به خرنامه که یک اثر روسی است، این زبان نفهمی آدم‌ها به وضوح اثبات شده است. در روایات مربوط به حکمت سلیمان در میابیم که چگونه حیوانات زبان بشر را میفهمند و این بشر است که زبان حیوانات را نمیفهمد و تا به تحمل این فهم را نیز ندارد. حیوانات زبان طبیعت را درک میکنند و لذا دارای قدرت پیشبینی هستند که حوادث طبیعی را پیشاپیش درک میکنند. ولی انسان با استفاده از تکنولوژی پیچیده خود نیز نمیتواند چنین پیشبینی دقیقی داشته باشد و این تکنولوژی ها به مثابه آفتاب و لگن 70 دست و شام و نهار هیچ میباشد. گویی یک موجود زنده هرچه که بیشتر کلام را فهم کند کمتر حرف میزند و صدا تولید میکند. کم حرفی و یا خاموشی برخی از عارفان دارای همین معناست. به نقل از رسول اکرم است که در نزد هر کسی که سکوت یافتید همانجا بمانید، چرا که در نزد او حکمت حضور دارد. حیوانات بسته به نوع تغذیه‌شان دارای انواع اصوات هستند و بدین لحاظ میتوان صدای گوشتخاران و علفخاران و دانه‌خاران را دسته‌بندی کرد و نیز اصوات آبزیان را و نیز حشرات را که از سیستم غذایی کاملا متفاوتی برخوردارند. هر حیوانی نخستین چیزی را که صدا میزند غذاست. بچه آدمیزاد نیز همینطور است. بدین لحاظ میتوان لحن صداها و نیز معنای ذاتی واژه‌ها را در میان گروه‌های بشری بر اساس نوع تغذیه‌شان دسته‌بندی کرد. همانطور که نوع تغذیه رابطه مستقیمی با روان و اعصاب و کردار و خلق و خوی بشری دارد و شیوه امرار معیشت از جمله اساس هویت و فرهنگ بشر تلقی می شود و در اخلاق دینی از اصول است. حکمت که همان اسرار واژه هاست رابطه مستقیمی با معیشت دارد و معیشت حکیمان به طرزی واضح از سایر مردمان متفاوت است. واضح ترین معنای کاربردی صدا در حیوانات و نیز در بشر بر اساس نیازهای معیشتی و غریزی است. یا آب و غذا را صدا می زنند و یا جفت خود را. پس صدا و بقا رابطه ای مستقیم دارد. هر صدایی برای استمرار و احیای بقاست و هر یک از این اصوات کلمه ای از کلمات خداست و بسیاری از آنان حتی در حیوانات نامهای مشهوری از خداوند است، مثل هو، حق، حی و غیره. به نظر ما همانطور که قرآن کریم نیز اشاره کرده است، همه اصواتی که از جانداران و بلکه جمادی صادر می شوند نام های خداست و ذکر اوست که در این حال عامل استمرار بقاست. این اصوات در زبان قرآنی به وضوح خوانده می شود و دارای معناست و بسیاری از اسماء الهی توسط علی علیه السلام در دعای جوشن کبیر برای نخستین بار کشف شدند که تعدادی از آنان الفاظ و صدای حیوانات نیز می باشند، مثل ار و آر که به معنای مبرایی است، قر و قار که به معنای خودشیفتگی ذاتی است. تقریبا همه صدای حیوانات در فرهنگ قرآنی از جمله اسماء الهی می باشند و این نیز از ویژگی حیرت آور زبان قرآن است که سر واژه‌های طبیعی را عیان و بیان می‌کند و متأسفانه تا کنون چنین تعبیر و تأویلی در علم کلام اسلامی صورت نگرفته است. در برخی احادیث قدسی این تعابیر وجود دارد که مثلا خروس دارای صدای یا قدوس است که از اسماء خداوند است. من خودگاه در دقت به صدای حیوانات بسیاری از اذکار قرآنی را به وضوح می شنوم. مثلا ذکر یا منهو به وضوح در اذان خروس گهگاهی شنیده می شود. و یا بق از اسماء خداست که به معنای ماندگاری و ابدیت است که در برخی پرندگان شنیده می شود. و یا قد که به معنای قیام و ایستادگی است که خاص در هنگام وحشت از مرغ‌های خانگی شنیده می شود. بار به معنای نیکوکار و آزاد است که لفظ برخی از چهار پایان و خاص گوسفندان در برخی موارد می باشد. او و مشتقاتش صدای اصلی اکثر گوشتخاران مثل سگ و گرگ و شغال و گربه است. مثل هوهو، اوهو، مهو، یهو و غیره که جملگی از اسماء ذات خداوند می باشد. ار و آر از اصوات اصلی الاغ است که گویی از هر کاروباری که می کشد آر دارد. گویی پرندگان از گویشی جامع تر برخوردارند و واژه هایی بیشتر به کار می برند و جمله می سازند. مثل صدای قمری که گاه ده تا لفظ هو را به لهجه ها و تنهای گوناگونی به هم می چسباند و یک بیت شعر پدید می آورد. قناری نیز همین گونه است. مارها و جیرجیرک ها به وضوح سر را مثلث‌وار ادا می کنند. لفظ سر از زبان مار که مظهر ابلیس است که برای نخستین بار آدم و حوا را فریفت و به مشاجره کشانید و موجب باخبر نمودن آدم یا نبوت و خروجش از بهشت شد دارای حیرت عظیمی است. گویی که ابلیس در هیبت مار با صوت سر بود که آدم و حوا را به سخن واداشت و به شجره کشانید. صدای حرکت هوا به صورت انواع گوناگونی از خو به گوش می رسد. چه بسا از همین رو آن را هوا نامیدند. هوایی که از سینه هر جانداری پشتوانه هر صوتی می باشد. به راستی که زبان و واژه های قرآنی همه اصوات طبیعی و واژه های ازلی را عیان و بیان کرده است و این بزرگترین معجزه عرفانی پیامبر اسلام است. فقط بر اساس واژه شناسی و ادبیات عربی قرآنی است که می توان اصوات پدیده ها را آشکارا دید. گویی که قرآن زبان جهان و صدای جهانیان است که خوانده می شود. واژه قرآن نیز به معنای خواندن دال بر همین حقیقت است. گویی محمد صلی الله صدای عالم و عالمیان را شنیده و بازگو کرده است. صدای عدم. می دانیم که همه اصوات به لحاظی صدای هوا هستند که حاصل ارتعاش هوا در دهان می باشند. علاوه بر حیوانات، گیاهان و جمادات نیز دارای دهان هستند. منفذهای روی هر شیئی دهانهای او محسوب می شوند که با وزش باد تولید صدا می کنند و بدون وجود این دهانهای کوچک هیچ صدایی از چیزی در نمی آید. این دهانها در واقع سوراخ‌ها و خلأ‌ها و به مثابه جنبه‌های نابودگی هر چیزی هستند که با هوا به صدا می آیند و صدای موجودیت آن چیز را در می آورند و اعلان می کنند. به لحاظ علم فیزیک ذره‌ای واضح شده است که هر شیئی چیزی جز بی نهایت سوراخ‌های تو در تو نیست که به هم پیوسته شدند. آن تار و پود به هم وصل کننده این خلأها نیز در خودشان دارای سوراخ‌ها هستند و الی آخر. در واقع هر شیئی نهایتاً یک خلأ مطلق است که صورت مادی پذیرفته است و لذا صورت مادی هر چیزی یک توهم بصری است و واقعیت ندارد. واقعیت همانا عدم است. در اینجا حکمت فلوتین و جورجیاس حکیم ثابت می شود که ماده را صورت عدم می دانستند. در واقع دانش اتمیست ها که ضد حکمت صوفیست ها بودند نهایتاً درستی حکمت آنها را ثابت کرده است. پس صدای هر چیزی و همه واژه ها از قلب عدم بیرون می آیند و طلب بقا و وجود می کنند. یعنی هر نیازی که علت هر صدایی است همانا نیاز به وجود آمدن است و این صداها تماماً خدا را صدا می زنند، یعنی منشأ وجود را می خوانند و از طریق این واژه ها وجود می یابند و هستیدار می شوند. پس هر صدایی صدای عدم است در طلب وجود. پس هر واژه‌ای از عدم است و به سوی وجود می رود. از واژه اتم تا بمب اتم. از واژه ما یا آب تا رسیدن به آب. از آنچه که نیست به آنچه که هست. و از واژه خدا تا خود خدا. این است مسیر حرکت و سفر واژه ها. ولی آن که صدای عدم را در می آورد کیست؟ بدیهی است که خود وجود است که از ذات عدم بر می خیزد و عدم را طالب وجود می کند. پس هر صدایی در حقیقت همان صدای وجود است که در عدم می افتد و عدم را به وجود می کشاند. این صدا به واسطه ی هوا ممکن می شود و لذا نخستین لفظ ذاتی هر صوتی همانا هو است. زوزه باد نیز همان هو است که کشیده می شود و پژواک می گردد. و اما هوا چیست؟ در عربی هوا و باد و نسیم را ریح می نامند که از روح است. پس هوا همان مظهر روح است که امر به وجود می کند. در قرآن روح به عنوان امر و اراده خدا تعبیر شده است. می پرسند که روح چیست؟ بگو که امر خداست. پس هو همان صدای روح است که از عدم برمی خیزد. عدمی که صورت مادی دارد، ماده عدم. این صورت مادی عدم نیز حاصل هوی روح است که وجود جاودانه و یگانه را جستجو می کند و آدم اشد عدم است که به اشد وجد وجود آمده است و جاودانگی را طلب می کند و خود خدا را می خواهد و به کمتر از این قانع نمی شود. ولذا مظهر اشد هو و صدا و واژه ها شده است و همه اصوات ممکنه را تولید می کند و جامع جمیع همه اصوات جهان شده است. روزی در سفر فرنگ از چند کیلومتری یک راکتور اتمی عبور می کردم که به ناگاه صدایی حیرت آور و آشنا به گوشم رسید که تا اعماق ذرات تنم نفوذ می کرد. بعدها در سکوت کامل نیمه شبی همان صدا را البته بسیار خفیفتر شنیدم که همواره هم در سکوت‌های کوهستان و کبیر می شنیدم. آن صدای سکوت بود. آنگاه که از جهان برون به کلی بیرون آمدم و غرق در خیشتن می شدم و در واقع صدای عدم را در خود می شنیدم. آیا به راستی صدای عدم در سکوت استغراق که به لحاظی همان صدای وجود محض و یگانه و جاودانه است چه ربطی به صدای راکتور اتمی دارد؟ راکتور اتمی تکنولوژی نابودسازی عناصر تشکیل دهنده ماده یا اتم است. این صدای نابودی یا عدم بود. نابودی ماده. در زمستانی یخبندان و کولاکی در ییلاق بیخوده‌ای داسگاره تک و تنها می زیستم و غرق در ذکر بودم که واژه حق از اعماق سینه ام می جوشید ولی کفایت ظهور سر نقطه قلبم را نمی کرد که آن را بیان کند. گویی لقمه ای در گلویم گیر کرده بود. دمدمه های سحر بود که دراز کشیدم و غرق در حال این واقعه بودم که به ناگاه صدایی بردر شنیدم که چون انسانی در را می کوبید تا صاحب خانه در بگشاید. برخواستم و با هراس که این موقع سحر در این بیابان بی آدمی زاده کیست که در می زند در را گشودم و کلاقی دیدم و همینو بس. سالها پیش از این واقعه شعر مشهور ادگار آلن پو را به نام کلاغ خوانده بودم و گویی اینک مشابه آن واقعه برای من رخ داده بود. بدون تأمل لباسی بر تن کردم و در میان طوفان برف به دنبال آن کلاغ که در واقع یک زاغچه بود به راه افتادم و مرا به دره‌ای هدایت کرد و بر روی سنگی نشستم و در مقابلم ایستاد و چند بار لفظ احق را ادا نمود و رفت. من هم بازگشتم و به ناگاه احق از اعماق سینه ام جوشید و مرا دچار یک رهایی و رستگاری خارق العاده روح نمود. واژه اسرارآمیزی را که کلاغ پو به او تلقین کرده بود هرگز یا نبر بود، که البته روح پو را طبق همان شعرش به انقیاد ابدی و یأس از حیات و هستی کشانیده بود، ولی برای من نتیجه ای کاملا معکوس به بار آورد. در این واقعه دیدم که زاغچه ای از من برتر است. تجربه تاریخی بشر نیز نشان می دهد که همه واژه‌های بنیادین و ازلی به هنگام تنهایی‌های شدید حاصل از حق‌جویی بشر از اعماق دلش رخ نمودند. تنهایی که همان تجربه درک حدود محض وجود خیشتن است، موجب استخراج این واژه‌های وجودی می‌شود. انسان به میزانی که به خود خیشتن رجوع می‌کند، این اسرار نهفته به صورت واژه‌هایی از قلبش به جوش می‌آیند و آشکار می‌شوند. این همان واقعه پیدایش مذهب و حکمت هاست. آنگاه که انسان روی به خود می‌کند، صدای خدا را از خود می‌شنود. واژه‌های ازلی و ابدی همان واژه‌های خودی هستند. به لحاظی این همان صدای عدم است که از ماده تن بر می‌خیزد و یا صدای وجود مطلق است که از صورت عدم یعنی تن بر می‌خیزد. این واژه‌ها دارای ذاتی توحیدی اند که وجود و عدم را یگانه می‌کنند و یگانگی بود و نبود را نشان می‌دهند. اینان همان ذات روحانی و یگانه همان اصوات طبیعی مثل و خو و حق می باشند که از دهانها صادر می شوند و در واقع این واژه های طبیعی و صحوی را دارای روح و معنا و عرفان می کنند تا انسان بداند که چه می گوید. اینان همان سر واژه هایند که در کالبد واژه های طبیعی دمیده می شوند و واژه ها را جاندار و خلاق می کنند. اینان به مثابه تعبیر کننده واژه هایی هستند که تأخیر شدند. این واژه ها منشأ علم تعبیر می باشند. سیری در تمدن واژه ها. تمدن به معنای تجمع و گرد همایی است. در لغت عرب از ریشه مد می باشد که به معنای بست دادن و کشیدن و متصل نمودن است و نیز به معنای روبرو کردن و تعین بخشیدن است، مثل مد نظر قرار دادن. همین ریشه در زبان لاتین نیز کمابیش با همین معانی وجود دارد و آن مصدر مد می باشد که مدرن نیز از همین مصدر است که به معنای آشکارسازی و بت‌نمایی و جلوه‌گری است که به طور ضمنی کل معنای مدنیت را داراست که واقعه گرد همایی بشر است. مدنیت از مدنیگری به معنای شهرنشینی نیز می باشد که در زبان اروپایی مترادف سیویل می باشد که بیشتر جنبه سوری و فنی مدنیت را مد نظر دارد، مثل مهندسی شهرسازی و قوانین مربوط به اداره شهر. گرد همایی بشر همانا گرد همایی واژه هاست به چندین لحاظ. یکی گرد همایی افراد بشری به نامهای گوناگون و دارای باورهای گوناگون که همان باور به برخی واژه هاست. و دیگر اینکه این گرد همایی فقط به واسطه واژه های مشترک بین این افراد ممکن می شود. واژه هایی که دارای کاربردهایی مشابه و خواص و باورهایی واحد باشند. ولذا این گرد همایی و رویارویی و جلوه‌گری و آشکارسازی امیال و اراده و باورها همه معانی موجود در واژه تمدن و مسترش را با خود به همراه دارد و مستمرن بست می‌یابد و تکثیر می‌شود و اتصال می‌یابد. در عربی مد به اعراب گذاری حروف هم گفته می شود که موجب اتصال حروف در داخل یک کلمه می شوند و لذا مد موجب گرد همایی حروف در کلمات هستند، همانطور که مد هم موجب گرد همایی افراد بشری می شود. در هیچ زبانی چون عربی قرآنی به این شدت حروف در داخل کلمات و نیز کلمات در داخل جملات به یک دیگر چسبیده و متصل نیستند و این معنای دیگری از خاصیت مد می باشد که در این زبان به کاملترین وجهی رخ داده است. در قیاس با زبانهای اروپایی این تفاوت واضح می شود. در زبانهای اروپایی و خاص انگلیسی بین کلمات یک جمله چسب بسیار ضعیفی وجود دارد و هر کلمه‌ای مستقل از سایر کلمات در یک جمله شناور است. حروف داخل یک کلمه نیز همینطورند. مدنیت اروپایی در روابط اجتماعیش نیز همینطور است. این همان تفاوت روابط اجتماعی شرقی و غربی است که جوامع شرقی را شدیداً عاطفی ساخته است، یعنی چسبندگی روابط بسیار زیاد و این همان اعراب افراد بشری است و مد مدنیت شرقی. نخستین تفاوتی که یک شرقی در جوامع غربی به وضوح و با حیرت درک می کند و آن را بی عاطفگی می نامد از همین معناست. ولی با این حال صورت بیرونی تجمعات در غرب بیشتر است و به همین دلیل غرب مهد ظهور احزاب و گروه ها بوده و نخستین شهرهای فشرده را پدید آورده است که آتن قبل از میلاد یکی از نمونه های تاریخی این واقعه می باشد. ولی این شهر فشرده منظم و متمدن حاصل یک حکومت نظامی شدید با قوانین قدرتمند و خشن بود. به همین دلیل لفظ پلیس بر همه مرکزیت‌های مدنی اروپا اطلاق می‌شد که همان معنای خشونت و قدرت نظامی را آشکار می‌کند. یعنی تمدن غربی حاصل نیروهایی از بیرون بر روابط مردمان است، ولی تمدن‌های شرقی حاصل چسبندگی و اتصال باطنی و عاطفی بین افراد است. به همین دلیل تمدن‌های غربی صورتی پرزرق و برق و مدیستی دارند، ولی تمدن‌های شرقی از چنین صورتی شدید برخوردار نبوده، ولی از چسبندگی باطنی برخوردارند. در واقع شرق و غرب دو مظهر تمدن باطنی و ظاهری هستند. گرد همایی و چسبندگی باطنی و ظاهری، عرفانی و فنی، قلبی و ذهنی. گرد همایی صورتهایی بیروح و بزک شده و پرزرق و برق در میان انبوهی از اشیای واژه‌ای و واژه‌های مد شده و مد شده. با آنچه که نیز مبادله می شود، دریایی از واژه‌هایی سربسته و گنگ و دو پهلوست که طبعاً جز دوگانگی و تناقض و جدال و جنگ نمی آفریند. گویی که واژه‌ها گرد هم آمدند تا دو شقه شوند و نبردی عظیم پدید آورند و لشکرآرایی نمایند. و اما واژه‌ها دارای سربازانی هستند و این سربازان نیز آدم‌هایند که در پادگان‌هایی که شهر نامیده می‌شود می‌جنگند. نخستین شهرها قلعه‌های جنگی بودند و سربازخانه‌ها محسوب می‌شدند. امروزه نیز چنین است و در اطراف همه شهرها مراکز نظامی قرار دارند که در درون شهرها نیز شعبات انتظامی دارند. هر واژه‌ای مبدل به یک نیزه، یک چاقو، یک تبر یا گلوله و بمب شده است. سایر اشیایی که حاصل واژه‌هایند نیز کمابیش همین نقش تسهیلاتی را ایفا می‌کنند. و آنان که کمتر دارای این واژه‌های مد شده می‌باشند، تحمل بیشتری برای گرد همایی دارند، یعنی فقرا. ثروتمندان فقط هر رافتر نیستند، بلکه واژه اندوزترند و این همان ثروت اندوزی است. تعلیم و تربیت اجباری نخستین کارگاه های واژه اندوزی بوده است. مغزهایی که بیشتر از این واژه‌های سربسته و گنگ ذخیره داشته باشند، مهمتر و با ارزشتر می نمایند و گویی متمدن‌ترند، چرا که واژه‌های بیشتری را در خود گرد هم آوردند. چون این مغزهایی دچار حرص و قحطی زدگی شدیدترند و لذا به سوی جباریت‌های شدیدتر می روند تا این واژه‌های سیاه و ثقیل را تبدیل به چیزهایی نمایند، یعنی مد یا بت سازند. بلیزا شهرها معادن بت‌ها شدند و محل تمرکز ثروت‌ها و نیز کانون اشد تضادها و تفرقه‌هایی در بطن این تجمعات و نیز کانون معابد و قربانگاه‌هایی که گاه آدم‌ها می‌بایستی به پای واژه‌های بتی قربانی می‌شدند. واژه‌ها به جان یکدیگر افتادند و محتاج رهبری و هماهنگی بودند تا در کنار هم بمانند و حکومت‌ها پدید آمد به رهبری برخی از واژه‌هایی مثل شاه، پیشوا، فرعون، امپراتور، رئیس جمهور، که البته به قوت واژه‌هایی کهن‌تر و نامرئی‌تر ممکن می‌شدند، واژه‌هایی مثل آسور، اهورامزدا، یهو، آمون، ویشنو، کریشنا، برحما، الله، که گویی مد شده همان شاه و پیشوا هستند. گویی که یک رهبر مد یک واژه سری ازلی است. شاه همچون سایه خدا. معابد و بتخانه ها و بت ها سنگ زیربنای مدنیت و شهرها بودند. قدیمی ترین جای هر شهری یک معبد و بتخانه است. این بتخانه ها به تدریج سیمایی انسانی یافتند و به تدریج شهرهایی بر پیرامون قبر انسانهایی قدیس پدید آمدند. مدرن ترین و جدید ترین شهرها این گونه رخ نمودند. بسیاری از شهرهای مغرب زمین با پیشوند سنت به معنای قدیس نامگذاری شدند، مثل سان فرانسیسکو، سان باربارا، سان دیگو. در سایر نقاط جهان نیز چون این شهرهایی پدید آمدند. اکثر شهرهای هزاره اخیر در جهان بر این اساس پدید آمدند. در خاورمیانه نیز تقریبا هیچ شهری بدون امامزاده نیست و امامزاده ها نخستین بنای شهرها محسوب می شوند. هر امام یا امامزادهی برای مردمان شهر فقط یک واژه مقدس است و بس. و همین سر واژه است که اساس مدنیت ها گردیده است. و نیز هر مرکز مدنی شهر یا کشور دارای یک نام است و تمام معنایش در این واژه متمرکز است و هر یک از این واژه ها برای بسیاری دارای قداست و عظمتی متافیزیکی است. آمریکا، نیویورک، لندن، پاریس، توکیو، مکه، تهران، مسکو، اورشلیم و آن روستایی که در سودا و سر واژه تهران است و یا آن تهرانی که به دام سر واژه نیویورک افتاده است و اورشلیم برای یهودیان و مکه برای مسلمانان. از آنگاه که ابلیس از طریق یک مار زیبا با واژه سر آدم و حوا را به سر واژه یعنی دیالوگ و شجره افسون نمود، تمدن به معنای گرد همایی آغاز شد، چرا که تفرقه و جدایی آغاز شده بود و احساس تنهایی. آن تمدن نخستین در بهشت با شکست مواجه شد و کمون یا مجمع عرفانی شکل نگرفت و آدم و حوا به برزخ افتادند و به واسطه واژه ها یک کمون اولیه حیوانی شیطانی را پدید آوردند که معجون از نیاز و ناز بود. یک گرد همایی از سر نیاز و ناز و جبر و فریب و ریا. اگر آنها پس از به خود آمدن یا زشت دیدن خود از خود بلا فاصله روی نمی گرداندند و تنهایی خود را می پذیرفتند و آن را درک می نمودند و سر واژه ازلی را در خود نقد می نمودند، به برزخ و تمدن ریایی و مودیستی مبتلا نمی شدند. تا تاریخ نشان داده است که تمدن‌های سرگرا یعنی نقطه پرست و ذهنگرا به قدرت‌های مهلکی رسیده و ساقط گشتند و فقط تمدن‌های کوچک سرگرا یعنی دلگرا و روحگرا باقی مانده و زمین را به ارث بردند. تمدن‌های مدیستی به قدرت‌های مهیبی دست یافته و دچار خود براندازی شدند، ولی تمدن‌های سرگرا و نامرئی بودند که استمرار یافتند. واژه سر. پس از سر واژه ها به واژه سر می رسیم که در طبیعت لفظ ماران است و خاص مار زنگی که با اشاره ای شکارش را به قتل می رساند و مهلک‌ترین حیوان روی زمین است و در منظر بشری هم حیوانی مخوف‌تر و مهلک‌تر از مار وجود ندارد و در افسانه ها نیز مظهر شیطان و دشمن انسان تلقی شده است و بشر نیز هیچ حیوانی را همچون مار با عداوت و غضب به قتل نمی رساند و گویی قتلش واجب است و این مسئله حتی یک واجب شرعی هم محسوب شده است. تنها مار است که لفظ سر را با هجای تمام و شدید و ممتد در طبیعت منتشر می کند و همچون صدای یک آژیر تکان دهنده و رعب‌آور است که عموماً شبها به صدا می آید و یا به وضوح شنیده می شود. صوت جیرجیرک‌ها بیشتر شبیه جیر یا جر است و به همین دلیل او را جیرجیرک نامیدند. شاید بهتر بود مار را سر می نامیدند، همانطور که مثلا خر را به مناسبت ار کردنش خر نامیدند که در برخی مناطق هنوز ار نامیده می شود و نیز برخی خرها به جای ار خر می کشند. سر مصدر برخی واژه ها نیز می باشد، از جمله سریر به معنای سینه و نیز سرور به معنای نشاط قلبی و اسرار که جمع سر است و به معنای اموری پنهان و نامرئی و نامفهوم و غیبی است. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم در فرهنگ عرفانی سر به نقطه‌ای در سینه میگویند که کانون روح و دل و جان و محبت و معرفت و احساس و اراده است، یعنی کل معنویت انسان. سر که صوت مار است و تنها صوت اوست برای انسان مخوف و رعب‌آور است و زیباترین مارها اتفاقاً زهرآگین ترند و انسان از تماشای هر حیوانی کمابیش لذتی می‌برد الا از مار که حتی از دیدن تصویرش می‌هراسد. انسان‌ها معمولاً در حالات هراسناک و پریشان خود در خواب‌هایشان مار می‌بینند که یکی از ترسناک‌ترین خواب‌هاست. مار تنها حیوان مطلقاً بی دست و پاست و هیچ زائده‌ای بر بدنش ندارد و برای حرکتش مجبور است از تمام اعضا و جوارح بدنش استفاده کند. بدین لحاظ حیوانی استثنایی می باشد. مار از مصدر مر می باشد که به معنای مرور کردن، شمردن، به حساب آوردن، به یاد آوردن و نیز جدل کردن می باشد. مر به معنای زهر و تلخی نیز می باشد. در زبان سریانی به معنای قدیس است که به صورت پیشوندی با نام پیامبران آورده می شود، مثل مار یعقوب. واژه هایی مثل آمار، مرور، مرارت، امارت و امیر جملگی از همین مصدر می باشند. در زبان فارسی دری مار به معنای مادر نیز می باشد که هنوز هم رایج است. ماری اسم حضرت مریم نیز می باشد که هنوز در اکثر اقوام به صورت اسم زن به کار می رود. این کاربردهای به ظاهر نامربوط در زبانهای گوناگون از مصدر مر و مار از منشأ سر زبان واحده بشری دارای معنایی هستند که جز به واسطه سر واژه ها احساس و درک نمی شود. در زبان انگلیسی سیر به معنای سرور و مهتر و فرزانه و آقا و ارباب است و و واژه مار نیز به معنای حیرت و شگفتی است. آن که در زبان انگلیسی معادل معنای سر یا راز می باشد واژه سکرت است که بیشباهت به مشابه عربی آن نیست. در فرهنگ عامیانه هر رازی که قابل بیان نباشد و اگر بیان شود موجب گرفتاری و بدبختی و چه بسا فاجعه می شود سر نامیده می شود که دارای همان طبع مگوست و هر بشری مقدار زیادی از این نوع مسائل را داراست که چه بسا هرگز بیان نمی کند و با خود به گور می برد. ولی در فرهنگ مسیحی و اسلامی این حق وجود دارد که انسان اسرار مگوی خود را با مردان حق بازگو کند تا از اسارت آنها رها گردد. این مسئله در مسیحیت به صورت اعتراف در نزد کشیش امکان می‌یابد و در اسلام هم به صورت راز دلگویی با مؤمنان و عارفان تحقق می‌یابد. در قرآن کریم هم مؤمنان امر به راز دلگویی به همدیگر شدند که امری واجب برای بخشودگی و پیدایش دوستی و هدایت است. چون سه نفر راز دلگویند، چهارمی خداست. در عرفان اسلامی سر دل گفتن اساس رابطه مراد با مرید است و بستر هدایت و رشد معنوی و تعالی روحانی و رستگاری می باشد. رابطه مراد و مرید تماماً بر اسرار است و معمولاً این اسرار تماماً گناهان هستند که اعتراف می شوند و رازشان گشوده می گردد و اصلاً سر بودن آنها از همین بابت است و از این منظر بهتر می توان رابطه سر را با مار به عنوان مظهر زهر و کشندگی و نیز ابلیسیت و گناه درک نمود و نیز به عنوان اساس به خود آیی و عرفان و رستگاری. به هر حال سر مار بود که در بهشت آدم و حوا را افسون کرد و سپس به خود آورد و به نبوت رسانید. به خود آیی همان به سر آیی است و لذا تماماً ابلیس شناسی است که در کمالش به خدا می رسد و این کل راه معرفت نفس می باشد که راه سرگشایی از وجود خیشتن است. در هندوستان که پایتخت ماران زمین است، سالیانه ده ها هزار نفر به واسطه نیش مار جان می سپارند و با این حال ماران و خاص مار کبرا یا مار زنگی که معروف به مار عینکی نیز هست و مقدس‌ترین ماران است و کشنده ترین آنها پرستیده می شود و مظهر الوهیت هستند و هر سال مراسمی برگزار می شود که اگر کسی سر مار کبرا را بوسه زند ولی گزیده نشود به سر اکبر می رسد. کلن ماربازی و مارپرستی از هندوستان پدید آمده است که مهد نخستین تمدن بشری و محل هبوط آدم و حوا بوده است که به واسطه مار از بهشت طرد شدند. پدیده نیز به نام مار خانگی وجود دارد که شگون و سر خوشبختی خانه محسوب می شود که نباید کشته شود و به صاحب خانه نیز آزاری نمی رساند و این واقعیت دارد. اژدها نیز از جنس مار است، منتها ماری بسیار پیر و چند هزار ساله تلقی می شود که به تدریج دست و پا در می آورد و نیز موهایی بر بدنش می روید و همچنین دارای شاخهایی کوتاه می گردد. انواع کوچکتری از این نوع مار گهگاهی گزارش شدند که به سرعت ناپدید شدند. این جانب یکی از این نوع ماران را با چشم خود دیدم. در عربی مار را حیه گویند که از ریشه حی یعنی زنده می باشد که از اسماء خداست و حیوم به معنای ماری بسیار پیر و همچون اژدهاست و از القاب اسطوره علی علیه السلام نیز می باشد، همانطور که حیدر نیز از همین مصدر و به همین معناست و از القاب علی علیه السلام است. و برخی از مریدان علی علیه السلام اعتراف کردند که علی علیه السلام را گاه به صورت یک اژدها می دیدند که از آن جمله سلمان فارسی است. همانطور که علی علیه السلام را اسدالله به معنای شیر خدا هم نامیدند، علی علیه السلام را به سر الله الاعظم نیز ملقب کردند و کلن عارفان و صوفیان را اهل سر نامیدند. در قرآن کریم واژه سر چند بار به کار رفته و به ظاهر معنایی کاملا ضد رازگونگی را داراست و به معنای آسانی و سادگی و روشنایی و سهولت است. ربی یسر لی امری، یعنی پروردگار من امرم را برایم آسان نما. معنای تحت لفظی آن است که پروردگارا امر را برایم سر نما. در اینجا معنای دیالکتیک سر را درک می‌کنیم که در آن واحد سر کردن هم معنای پوشیده کردن است و هم آسان و واضح کردن. این همان سر واژه هاست که در مصدر هر واژه‌ای به صورت وحدت ازداد حضور دارد که در قلمرو کاربرد به دو شقه درست و نادرست تقسیم می شود و انسان را به وادی انتخاب می کشاند. آن که شقه درست واژه را انتخاب کند بایستی از صورت و بت واژه که همان دنیای آن واژه است درگذرد تا به سر نهان واژه برسد که همان آخرت واژه است. ولی آن که شقه نادرست را انتخاب کند، یعنی صورت مادی و دنیوی واژه را برگزیده ولی از سر باطن واژه محروم شده است، یعنی از آخرت واژه مبرا گردیده است. سوره اسراء در قرآن که مربوط به معراج پیامبر است نیز از واژه سر است که به معنای شبگردی و رسوخ در ظلمت است که بیانگر واقعی معراج می باشد که واقعی سرگشایی محسوب می شود. سار نیز از اسماء الهی است و به معنای سر کننده و سرگشاینده است و نیز به معنای سرورآور و نیز شاد. آنچه که انسان را از سر دلش محروم و بیگانه می کنند همان اسرار آگاهانه سر او هستند که معمولاً گناهان اویند که درک نشده و بخشوده و پاک نگشتند. زیرا آن که باید سر دل را بخواند سر است و سر گناهکار سری تاریک و گنگ و الکن است. تا اسرار سر به یاد آورده نشود و بخشوده و پاک نگردد، سر قادر به درک سر دل نیست. تا سرهای مگوی سر با دوستی مؤمن و عارف در میان نیابد و درک نگردد، راهی به سوی سر دل نیست. سر و سر دو امر توام است. تا سر انسان پاک نگردد، قدرت خواندن سر دل را ندارد. سر دل هرگز بیان نمی شود بلکه عیان می شود به میزانی که سر انسان پاک می شود و از اسرار مگویش زدوده می گردد. انسان تا سر خود را نفهمد سر خود را نمی یابد. سر همانا یافتنی و شدنی است و نگفتنی. آنچه نیز سخنان حکیمانه و عرفانی نامیده می شود سر انسان را به غایت پاک شدگی از واژه‌های بتکرا و مدیستی می‌رساند و به آستانه سر دل می‌کشاند. هر آنچه که هست و رخ می‌دهد و نیز هر زندگانی یک سر است که تا هزاران سال هم به واسطه سر فهم نمی‌شود. شبی صورتی دل ربا در ماه دیدم. به اتاقم وارد شدم و سر در گریبان بودم که از پس سرم همان صورت را دیدم که چون ماری فرود آمد و شانه ام را نیش زد و رفت. از درد پریدم و تا مدتها شانه ام در همان نقطه نیش درد می کرد. از همان شب آغاز جدیدی در زندگیم رخ داد که سراسر عرصه نوینی از اسرار گشایی و سر واژه ها بود. سریر که از سر است به معنای سینه و سردان است و نیز به معنای تخت اقامت بهشتی و سروری انسان است که در قرآن نیز به همین معنا آمده است. سروری و سرور نیز حاصل سر و سردانی و اهل سر شدن است. اهل سر شدن به لحاظی مدهوش شدن نیز می باشد. سر شدن درد به معنای بی‌حسی و کرخت شدن می باشد که در فرهنگ عامیانه به کار می رود. به همین دلیل انبیا و اولیا که اهل سرند در منطق اکثر مردمان انسانهایی طلسم شده یا مجنون و ساده‌لوح می باشند. در اینجا اهل سر شدن و ساده و روشن و بی‌درد شدن مفاهیمی واحد و واقعی هستند. چون این انسانهایی در این سادگی بسیار هم رند می نمایند و مرموز و غیر قابل پیشبینی و فهم منطقی هستند. در این حال که گول خورند، همه به واسطه گول زدن آنها گول می خورند. کل قرآن کتاب اسرار است و سرگذشت و احوال اهل سر و ماجرای برخورد جاهلان با اهل سر می باشد. و سرآغاز سر امانا ایمان است. ایمان به منشأ سر یعنی خداوند و کل این واقعه به واسطه واژه‌های اسرارآمیز پدید می آید و اسرار واژه هاست. به همین دلیل مؤمنان در درجات ذکر قرار دارند، یعنی گویندگان و دارندگان واژه‌های سر، و این واژه ها همان کلمات مکنون هستند، یعنی کلماتی که جهان هستی را به کن یا شدن کشانیدند. بسیاری در طول تاریخ تلاش نمودند با بازی با این واژه ها سیمایی اسرارآمیز به خود گیرند و به اصطلاح اهل سر معرفی شوند و رسوا گشتند. کم نیستند فرقه هایی که در بازی با این واژه ها به اشد ضلالت و تباهی دچار گشتند. برای رسیدن به سر این واژه ها بایستی به راه و روشی زیست که دین خدا تعیین کرده است. راه دین تماماً راه اسرار است و کل جهان و جهانیان در دین قرار دارند، خواه نخواه. ولی آنان که دین را انتخاب کرده اند بر اسرار هستی خود عارف می شوند و اهل سر. اهل سر همه افسانه ها را واقعی می بینند و همه واقعیت ها را افسانه. سر چیزی جز سر واقعیات نیست. همه واقعیات سرند. جز اسرار هیچ چیزی نیست. جهان سر است. جهان سر جن است و جان. و در دو صورت جهنم و جنت آشکار می شود. جهان سکوی جهاندن و جهیدن است. آن که بجهد و جهد کند بر اسرارش واقف می گردد. و آن که سر یافت بر سر جان خیش می نشیند و قرار می گیرد و خاموش می شود و آنگاه جهانیان را می جهاند.